ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دوباره ما از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم، پارک سایی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوب خوبه، دلت با نبض رادیو میکوبه.
به نام خدای مدیر و مدبر. شنونده های همیشگی پارک سایی، همراهان عزیز، سلام، شب و روزتون بخیر.
به نام خدایی که جهان رو بر پایه نظم آفرید، سلام به شمایی که به نظم جهان احترام میذارید و در زندگی هاتون رو به نظم نمیبندید.
واقعا که نظم حلقه گم شده زندگی هامونه.
بله.
چیزیه که از زندگی هامون خیلی وقت حذف شده، معمولا هم تلاشمون برای نظم داشتن بی نتیجه میمونه.
من فکر میکنم خانم الله یاری، ریشه نظم تو همون بچگی تو وجود ما خشکید.
واقعا همینطوره،
چون نظم در اثر تکرار به وجود میاد. ما تو بچگی میومدیم 6 روز هفته عادت کنیم که سحرخیز باشیم، یهو جمعه میرسید و هرچی رشته بودیم پنبه میشد، چون میتونستیم تا ظهر بخوابیم با خیال راحت.
جون، یا مثلا تو میومدیم به صف بستن و توی خط ایستادن و عادت کنیم، یهو دبیرستانی شدیم و دیگه گفتن مگه بچه‌ای که صف ببندی؟ همینجوری سرمون انداختیم رفتیم تو کلاس.
همینطوره، سال کنکور هم که به سختی ساعت مطالعه و خوابمون منظم شد، بعد یهو دانشجو شدیم و دیگه خودتون میدونین زندگی دانشجویی با نظم همخونی نداره.
نداره. خلاصه ما هر بار تو زندگیمون اومدیم یه نظمی داشته باشیم، یهو همه چیز عوض شد و باز روز از نو، روزی از نو.
دقیقاً. دیروز روز آمار و برنامه‌ریزی بود و به همین دلیل امروز با شما درباره نظم و برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم. با همون همراه باشید لطفاً.
ما اهالی پارک سایی که از برگزیدگان مسابقه گویندگی 1-2 صدای رادیو ایرانیم، شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
هفشتایی گوینده
با چند تا نویسنده،
یه شاعر مثل بنده که شعراش هم چرنده،
توی 1-2 صدا ما شده بودیم برنده،
همه شادی متنداد جمعون و برازنده،
سایی استاد بنده،
سایی تهیه کننده،
به ما فرصتی داده که باشیم ما سازنده،
ما پارک سایی ساختیم که تو لبت بخنده.
عزیز شنونده بشین پای گیرنده،
دیگه اخماتو با کن لبت باید بخنده، دیگه اخماتو با کن لبت باید بخنده.
اگه نظم تو کارامون نباشه هیچ کاری به سرانجام نمیرسه.
دقیقاً.
این نیاز به نظم در کارای دست جمعی چندین و چند برابر میشه.
کاملا درست فرمودین خانم الله یاری، نه فقط انسان ها که تمام موجوداتی روی زمین با نظم روزگار میگذرونن. قشنگترین تصویر نظم رو در پرواز دست جمعی پرنده ها ببین.
ببینیم.
هر موجودی که خلق شده با خودش نظمی رو به همراه آورده. دیدی که خلقت درخت‌ها باعث شده آواز گروهی ما پرنده‌ها شکل واقعی خودش رو بگیره؟ این شاخه‌های تنومند درخت‌هاست که من و پرنده‌های دیگر رو دور هم جمع می‌کنه برای آواز. صدای جیک جیک و قارقار گنجشک‌ها و کلاغ‌ها از بلندترین شاخه یه درختم به گوش آدم‌ها می‌رسه. من اگه بخوام از نظم بگم، باید بگم که نظم یعنی ترتیب و رنگ‌بندی بالای طاووس. یا خیس نشدن بالای مرغابی توی آب. اینا مظهر قدرت نظم دهنده دنیا هستند. این از آسمون، یعنی سقف دنیای کوچیک آدم ها. اما شما چجوری نظم رو حس کردی؟ توالی سه رنگ سبز و نارنجی و قرمز، یعنی مشخص شدن زمان ایستادن و حرکت کردن ماشینا و آبرا توی خیابون، یا خطای سفید پهن روی آسفالت، یا شایدم سطلای بزرگی که سر هر کوچه و خیابونی منتظر زباله های شما. هر اجتماعی به نظم نیاز داره. دنیای پیچیده مورچه ها که با چه دقتی خاک و به اطراف میزنن تا لونه بسازن، یا کار کردن توی تابستون برای روزای سخت زمستون. گفتم لونه، یاد کندوهای زنبور عسل افتادم. معنای واقعی نظم رو میشه از حشرات یاد گرفت. برای هر فصل و آب و هوایی از قوانین خاصی پیروی میکنن. مثل پرنده ها، همه ی حیات وحش مجموعه ی از زیبایی و نظم و در عین حال پیچیدگی که تداوم زیبایی خلقت رو به تصویر میکشه.
این که میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی، دقیقا تو بعضی از اداره های ما به چشم دیده میشه.
همینطوره. تو چه اداره هایی؟ اداره هایی که معمولا یه خط اسمشونه با 100 تا شعبه تو 100 جای کشور، ولی دریغ از یک ساعت کار مفید. مثلا همین شرکت هایی که قبل از اینکه بخواید برید تو اتاق مدیر باید از هفت خان منشی رد شید و وقتی میرید تو اتاقشون رومیزشون جای سوزن انداختنم نیست.
حالا همین آدم که تو شعارهای تبلیغاتیش دم از برنامه ریزی میزنه، خودش تازه سر ظهر میاد یه نسکافه سفارش میده، دوتا برگه امضا میکنه و ساعت 3 نشده میره.
عجب. بی‌نظمی تو محل کار متاسفانه خیلی دیده میشه و ما دعوت میکنیم بخشی رو با صدای خانم جمشیدی عزیز درباره همین موضوع بشنوید.
بشنویم.
منظمترین و پرکارترین آدم بیکاری که تا حالا دیدم پسر همسایه‌مون بود. منظم نیستا، چون خیلی آدم بی نظمیه اسمشو گذاشتن منظم. هر روزم بی نظمتر از دیروز میشه. الان بیکاره ولی قبلا کار داشت. توی شرکت خیلی خوب کار میکرد. ایشون صبح خروزخون ساعت 10 تشریف میبردن سر کار. تا 10:30 ناشتایی یا همون صابونه میخوردن. 10:30 تا 11:30 روزای زوج قیمت دلار و سکه و انواع تور تفریحی رو تو سایت های مختلف نگاه می کردن. روزای فردم با همکاراش کلکل و بحث فوتبال داشتن. البته مدیونید فکر کنید پنجشنبه شرکت باز بوده و ایشون سر کار نمی رفتن، چون دقیقا همین جوری بوده. 11:30 تا 12:30 اگه حال داشتن تازه اجازه می دادن ارباب رجوع بیاد داخل اتاق. اون موقع هم انقدر شلوغ می شد، انقدر شلوغ می شد که بیچاره به هیچ کاری نمی رسید. یه بار به خاطر این شلوغی یه امضای اشتباهی زد. به جای این که حکم ساخت و ساز رو امضا کنه، حکم تخریب رو امضا کرد. خلاصه این که ارباب رجوع جلوش بالبال می زنه، واسه یه امضا به مردم میگه فردا. بابا فردا. کار نکردن این آقا تلفاتش از سونامی اگه بیشتر نباشه کمترم نیست. چند نفر تو این مسیر پیر شدن و مردن. بعد ساعت 12:30 نهار و چای لیوانی بعد نهار و خواب و رفتن به خونه. مگه یه آدم چقدر میتونه کار کنه؟ البته ایشون الان دیگه سر این پست نیست. به لطف مدیر شرکت بعد چند سال خدمت خالصانه اخراج شدن و هنوزم طبق نظم همیشگی خودشون عمل میکنه.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه پارکستایی، از اینکه کنار ما هستید از شما ممنونیم.
خبر خوبی داریم برای بینندگان و هواداران سریال ستایش.
خب چیه؟
اونم اینه که یکی از بازیگران خوب این سریال مهمان عزیز این هفته پارکسایی ما هستن.
به به، پس بفرمایید بریم گفتگوی خانم شیخزاده رو با آقای امیر محمد زند از بازیگران هنرمند کشورمون بشنویم.
بسیار شنیدنیه، بشنویم.
دوست داره سری تو سر رو در بیاره. قرار سابکارت چقدر مهمه بفهمه کی زندگیش آتیش کشیده.
امروز در خدمت آقای امیر محمد زند هستیم. سلام آقای زند، حالتون چطوره؟
سلام از بنده است، خیلی ممنونم، خوشحالم که از این طریق ارتباط دارم با شنونده های خوب رادیو ایران و امیدوارم که حالشون خوب باشه و مرام دعا کنن.
میخواستم بپرسم که کودکی آقای زند چطوری گذشته؟
خب من زیاد کودک سر و سالمی نبودم انگاری، به هر حال شیطون بودم دیگه، یعنی خدا بیامرز پدرم همیشه میامد مدرسه و خلاصه ناظممون شکایت میکرد دست من، ولی خب ای کاش که آدم ها بیشتر بتونن قدر کودکیشون رو بدونن و بتونن یه بخشی از کودکیشون رو با خودشون حفظ کنن و در ادامه زندگیشون همراهشون داشته باشن، چون کودکیه که درش خلاقیت، درش شوق، درش هنر، درش در واقع اون پاکی و صداقت وجود داره.
شما فرمودید شیطون بودید، یعنی هر هفته پروندهتون زیر بغلتون بود و اخراج بودین دیگه آقای زن؟
حالا هر هفته نه، ولی به هر حال هر دو سه ماه یه دفعه در به مرز اخراج می‌رسیدم. بله.
آقای زن، بامزه ترین خاطره زمان کودکیتون چیه؟
خب دوران کودکی ما خیلی فرق میکرد با کودکی بچه های امروز. الان بچه ها همه یا سرشون تو گوشی و تبلت و کامپیوتر و این هاست، ماها نه، ما یعنی تو پلاستیکی ها بود، بعد برمیداشتیم تو پلاستیکی ها دولایه میکردیم، میشه توپ دولایه بهش میگفتن، بعد با اون توپ ها میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم با بچه محلا و خب یه فضای دیگه بود. دوران ما دوران هفت سنگ بود، دوران قایم موشک بود، دوران اسفامیل بود. خب این بازیه که ما تو دوران کودکی میکردیم خیلی ارتباط بچه ها رو با هم بیشتر میکرد، خیلی ارتباط حسی انسان ها رو با هم قوی تر میکرد. الان که دیگه وارد دهه پنجام زندگیم شدم شاید قدر اون دوران رو بیشتر میدونم، ولی متاسفانه بچه های امروز همه منفرد هستن و هر کدوم سرشون تو گوشی خودشونه، کمتر با هم ارتباط برقرار میکنن.
آقای زن، از بچگی علاقه به بازیگری داشتین یا یک دفعه ای وارد عرصه هنر شدین؟
نه، من حالا متاسفانه خوشبختانه از بچگی علاقه داشتم به بازیگری و خب البته بازیگری و خلبانی دوتا عشق دوران کودکی من بود همیشه.
واکنش خانوادهشون به علاقه شما مثبت بوده یا منفی، یا اینکه حمایتتون کردن؟
خب ابتدا به ساکن یه مقداری شاید دچار شک و شبهه بودن، یه مقداری این شغل رو شاید شبهه دار میدونستن اینها، ولی بعدن به مرور زمان بیشتر موافق شدن.
دیگر اعضای خانوادهتون هم فعالیت هنری دارن یا فقط شما فعالیت هنری دارید؟
هنرهای تصویری و نمایشی فقط من، ولی خب برادرم آرشیتکت هستن، معمار، مهندس معمار هستن، مرحوم پدرم هم آرشیتکت بودن.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه مصاحبه بعد از گفتگوی شما در روابط عمومی انجام شده راجع به سریال ترور خاموش، می‌خواستم پیامدهای مثبت و منفی مردم رو برامون بفرمایید.
خدا رو شکر پیامد منفی نداشتیم، یعنی من حدود فکر کنم 100 تا 200 تا تلفن جواب دادم در این یک ساعت، هیچ انتقادی نبود، همه خیلی راضی بودن از کار و از بابت اینکه آگاه سازی کرده، شفاف سازی کرده و مردمو بیشتر آشنا کرده با این موزل، خیلی خدا رو شکر مردم راضی بودن. خستگیمون درفت.
در آخر تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما، من شادی شیخزاده به همراه همکارم
شیدا شیخزاده
از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم تا یه مصاحبه دیگه. خدا نگهدارتون.
تو تمام سهمم از دنیایی،
خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه.
شنوندگان خوب رادیو ایران، از اینکه همچنان پارک سایی رو میشنوید از شما ممنونیم.
بله ممنونیم.
لطفاً همچنان همراهمون باشید.
مخاطبان بخش بعدی برنامه ما بعضی از پدر مادرها هستند که روی تمیزی و نظم خونه، مخصوصاً اتاق بچه‌ها به شدت حساسن.
پدر و مادر عزیزی که ناراحتید که چرا کمد بچه‌تون انقدر به هم ریخته است یا به قولی شبیه کمد آقای ووپی میمونه.
بله.
ناراحتی نداره که.
واقعا نداره.
اگه قرار بود مرتب باشه که براش در نمیذاشتن.
همینطوره.
در گذاشتن که ما با خیال راحت بتونیم هر چی دم دستمون بود جا بدیم اون تو.
گل گفتی. اینم بگم که سر رو تختی شلخته هم خودتون رو اذیت نکنید.
رو تختی که معرکه است.
وقتی دوباره شب قراره بخوابیم چرا؟ آخه چرا
باید مرتبش کنیم؟ خانم نظری، منم هر وقت به مامانم اینو میگم، میگه خوبه منم از صبح به هوای شام سفره رو جمع نکنم. منم الهی. میگم آره خوب، چرا خودت رو اذیت میکنی؟ تو هم جمع نکن.
حرف به جای زده. سری به عمارت جبرالسلطان بزنیم و بشنویم که اوضاع نظم دربار چجوریست.
چجوریه؟
ای داد بیداد، ای داد بیداد، نگین بانو، نگین بانو، کجایی؟
بله سرورم، آمدم، آمدم. جبرالسلطان به سلامت باد. نبینیم وجود مبارک همایونی مشوش و مکدر باشد.
وجود همایون من خیلی هم مکدر است. دیگر میخواستی چه چیزی بشود؟ هوشنگ خان صبحانه را ظهر میل میکنن، نهار را غروب آفتاب. این همه بی‌نظمی ما را کلافه کرده است.
سرورم، از هوشنگ خان منظم‌تر بین خانزادان نمی‌یابید؟
بله، خیلی منظم هستند. ما نتوانستیم به این هوشنگ خان یاد بدهیم که امارت نظم و انضباطی دارد، حکومت نظم و انضباطی دارد.
مرا بیش از این نرنجانید. قبله ی عالم بفرمایید چه پیش آمد شده؟
شما گفتید که ایشان خیلی منظم هستند. ایشان را به خدمت نظمیه در بیاوریم.
ما همین یک برادر را داریم. به ایشان خیلی سخت نگیرید.
سخت نگرفته ایم که این گونه شده است. کسی که دوران اجباری خود را در مطبخ عمارت گذرانده است بهتر از این نمی شود.
سرورم هرس نخورید. برایتان مضر است.
از کن شلباتولف به عنوان مستشار دعوت کردیم که همراه هوشنگ خان باشند و به امور نظمیه سر و سامانی دهند.
چقدر خوب. ما اطلاع نداشتیم.
راستش میخواستیم از اسلب سواری و طویلداری و دروشکبازیشان را خلاص کنیم. گویا اشتباه کردیم.
سرورم نگفتید چه موردی پیش آمده؟
جناب شلباتولف گلایه کردند که هوشنگ خان در همین 10 روزی که مشغول نظمیه شده چند ده قراول جهت امور شخصی عمه و خاله و دایی و جد و آبادشان بیکار گماردند.
سرورم بنده بی اطلاع هستم.
ایشان 4 قراول را جهت انجام امور شخصی و خدمت اندرونی پدر و همسر خود در نظر گرفتند. 4 قراول هم به دیار شلباز، زادگاه همسر عزیزتر از جانشان، گسیل داشتند تا در خدمت خانواده همسرشان باشند. نظم و انضباط عمارت و نظمیه را به هم ریختند. از موقعیت بنده و شما مدام سوء استفاده می کنند.
حتما به ایشان عرض خواهیم کرد که مراعات کنند. از شما تمنا داریم ایشان را عزل نکنید.
چی بدبخت و گرفتاری شده است این هوشنگ خان. هر روز یک طرح و اندازه لباس می پوشند. یک روز قوس و قزحی، یک روز لباسی گوشاد، یک روز لباسی بسیار تنگ. این گونه البسه در شأن ایشان و خانواده امارت نمی باشد.
لطف و مرحمت شما همیشه شامل حال بنده و خانواده هم بوده است.
همیشه اعصاب من به هم می ریزد و هی از ما گلایه می کنید که چقدر شربت می خوریم.
سرورم نگران سلامتی شما هستیم. شربت و چپخ که چاره کار نیست.
پس چه چیزی چاره کار است؟ حتما دیدار هر روزه هوشنگ خان.
سرورم حالا احوالتان را به این امور جزئی گره نزنید.
امور جزئی؟ با این وضعیت شلم شوربا که هوشنگ خان ما را در آن گرفتار کرده است می توانیم شربت نخوریم؟ قدری اعصاب ما را تسکین می دهد.
برایتان از آن شربت بیاوریم؟
نه خیر بانو، از همین شربت بیاورید.
بفرمایید سرور، گوارای وجودتان.
به هوشنگ خان بفرمایید تحمل ما تاق شده است، دست از این رویه زندگی بردارند، وگرنه ایشان را دو مرتبه باید به اجباری بفرستیم. این نوبت امارت و مطبخ در کار نیست، به قشون مرزی ملحق خواهند شد.
به روی چشم سرورم.
منظم‌ترین آدمای دنیا به نظر من گوینده‌های خبر هستن.
بسی موافقم خانم الله یاری. مثلا شما تا حالا دیدین اخبار ساعت 14 ساعت 14 و 5 دقیقه پخش بشه؟
امکان نداره. یا دیدید مثلا 20:30 بشه 20:31 دقیقه؟
نه اصلا.
اگه گوینده‌های خبر تو زندگی‌های واقعیشون هم همینقدر منظم و سر وقت باشن که واقعا دمشون گرم.
واقعا دمشون گرم. گوینده های خبری ما هم منظم هستن و اخبار داغ هفته رو خیلی دقیق برامون آماده کردن.
پس بریم خفن خبر رو بشنویم.
بریم بشنویم.
دلار 3000 تومان شد. خانم ها آقایون به گیرنده‌هاتون دست نزنید. این شوخی خفن خبر بود. خفن بود؟
با سلام به این بخش از خفن خبر خوش آمدید. مشروع اخبار. پس از اظهار نظر یکی از نمایندگان دولت، ببخشید مجلس، مبنی بر اینکه مردم باید کار کنند و به دولت پول بدهند، نه اینکه آخر ماه دستشان دراز باشد که دولت چیزی به آنها بدهد، خفن خبر گوشه هایی از این گفتگو را برای شما آماده پخش کرده که می شنوید.
ما کاری به قانون نداریم. قانون رو کاغذ مال انتخاباته. حالا که ما و منش ریخته و گل ریزون میکنیم واسه دولتی که آزاد میشه از این آخر ماه 45-500 ریختنا، که همه دنیا همین جوریه. کرم صندوق بازنشسته ها، یه دولتی که واسه مردمش و ملتش 8 سال جون کنده، ارزشش بالاتر از این 45 تومن به درد نخوراست. سلامتی سکس هیئت دولت و بانک مرکزی و مجلس، میدونم قافیهش جو در نیومد. سلامتی مردمی که یارانه را از دلار بیشتر دوست داره. سلامتی تحریم، سلامتی زندونیای اقتصادی، سلامتی سنگ پا غزنی.
سخنگوی اصل 90 مجلس گفت 250 میلیون دلار هزینه صرف طراحی و اجرای صندوق عقب 206 شده است. پس از عرض خسته نباشید به این صرف جویان اقتصادی باید عرض کنیم که قربون دستتون، همشو خرج نما نمی کردید. یکم هم به محتوا می رسیدید که دو جفت پا جا بشه اون پشت. یه جوری خرج کردید آدم قیمت دلار رو به ریال تبدیل کنه، یه خاور تو این وسط جا میشه. اونم نه هر خاوری، خاوری در کانادا.
وزیر بهداشت گفت فردی توانسته در سامانه تیتک آمپول تستوسترون را به جای پودر نارگیل وارد کشور کند. شما فکر کن میری پیش حشمت آمپولی میگی یه تستوسترون نارگیل بزن، اصلا یه ترکیبی پر رو دوسی پنسیلین بزن روشن چیه. پودر بادوم هم که نگو، باشگاه های بدنسازی دنبالشن. البته هم دردش بیشتره هم خیلی زود آدمو میگیره. چهره برتر سال تعلق میگیره به چهره پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از نواختن سرود ملی کشورش توسط ارکستر پیشواز عربستانی. یه الهی تا آخر عمرتون نزنید خاصی تو چشماش بود.
هوای این هفته به یمن پرواز خلبانان زن ایرانی هر چی باشه لذت بخش.
دست نذار دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپتونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
همراهان خوب برنامه پارکستایی، از اینکه کنار ما هستید از شما ممنونیم.
گلپر جانم، از غنیمت سپیددم و صبح زندگانی.
چند وقتی میشد که مریم رو برای او در نظر گرفته بودند.
اگه قبول کرده بود چنین تصویری از من نمیساخت. آقای ناز،
یک دفعه غیر ارادی گفتم بیا موضوع رو با یکی از رباعیات خیام ختمه به خیر کنیم. تاجر ایرانی کلاش.
کباب
با نقطه اضافه،
اونم بالاش.
همراهان سلام، وقتتون بخیر. امروز هم به سراغ یک کتاب زیبا و طنز میریم، کتابی با عنوان قهوه قند پهلو، و مستقیم میریم سراغ جناب آقای منوچهر احترامی، یکی از نویسندگان همفن حریف ایرانی. قدیمی ها میگفتن جامع الاطرافه. نویسندگی برای بزرگسالان، برای کودکان، تحقیق و تتبع ادبی، شاعری اون هم در انواع موزون، کم وزن، بی وزن، فولکلور و خیلی کارهای دیگه، تنها بخشی از کارهایی بود که جناب منوچهر احترامی انجام داده بودن. و این اواخر با اینکه قریب به 70 سال داشتند، مثل جوانهای 20 ساله، البته 20 ساله های دیروز، نه این 20 ساله های امروز، قوت و حدت داشتند. میگین چطور؟ بشنویم. ای نان و پنیر و هندوانه، ای طرف غذای جاودانه، ای بوی خوش تو در مشامم، ای قاطق صبح و عصر و شامم، تو قاطق روزمره بودی، بهتر ز کباب بره بودی، چون صبح ز خواب می پریدم، یک قاچ بزرگ می بریدم، یک تکه پنیر و یک عدد نان، کنجی بنشین و هی بلنبان، چون ظهر می آمدم به خانه، نان بود و پنیر و هندوانه، شب نیز همین بساط برپا، گه بر سر سفره گاه سرپا. بس روز گذشت و روز